قانونی، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت داشته باشن. در غیر این صورت ناکارآمدی ایجاد میشه و کسانی که در حوزه‌های فرهنگی فعالیت میکنن بلا تکلیف میمونن. حسین انتظامی گفته سازمان سینمایی و تهیه کننده و کارگردان این فیلم قانونمندی خودشون رو با اجرای حکم دادستانی تهران نشون دادن، اما از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا داریم وارد این موضوع بشن و موجبات دلگرمی و همدلی اصحاب فرهنگ و هنر رو فراهم کنند. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
در مسیرهایی که در این لحظه اعلام میکنم ترافیک سنگینه. خیابان دماوند در مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب اسلامی از میدان امام حسین تا پل چوبی و همینطور از پل روشندلان تا میدان فردوسی شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان شیخ بهایی هم مسیر پرترافیک دیگری در این لحظه از پایتخته، اما در نهایت هم در بزرگراه شهید حکیم در مسیر شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری شاهد ترافیک سنگین هستیم.
شب بخیر خانم ها و آقایان، اینجا تهران، من رادیو تهران. از شما پرسیدیم که نوجوونیاتون چطور بوده و از نوجوونی هاتون برامون بگید. علی داداشه گفته باعث شرمندگی من در دوران نوجوانی وقتی برق میرفت که معمولا شبا بود با آجر آخرین درهای کوچه های بغلی رو با شدت میزدم. چه حرکتیه علی جان. آیدین قدم خیرم گفته نوجوانی من با زنگ زدن به رادیو تهران و سرگرمی با برنامه‌هاش گذشت، یادش بخیر، الان سالها میگذره و امشب با شنیدن برنامه‌تون باد سالهای یاد سالهای گذشته افتادم. برو بعد زدی قربون شما برم، امیدوارم که این همه سال به باد نرفته باشه و ما بتونیم که همچنان حال خوب برای شما درست کنیم.
نوجوانی هم خیلی شیطونی کردیم، با بچه ها می رفتیم بیرون، ولی آدم شیطونی بودیم، ولی دوستم آدم مظلوم بوده.
نامه در همه هم این داختی تخصیل دوستتون.
آره همه هم این داختی تخصیل دوستمون.
امیری هستم، من که فقط درگیر درس و امتحان بودم. امیری از این خیلی به خونا بودی ها، از این خیلی به خونه که رو مغز و اعصاب من نیمکت جلو من بودن. صدف از جیهون گفته که خیلی شیطون بودم، همش آتیش می‌سوزوندم.
باید خاطره که الان من تن جایی هستم نمیتونم بگم، ولی من شهاب ملکی از احمد تهران زده که باره بیستم، خیلی هم خوشحالم.
مجید اکبری از خریتی گفته بگو چیکار نمی‌کردیم، چیکار نمی‌کردیم. حاج اصغر و مصطفی گفتن فقط عیدی گرفتن های شب عید. حسن نوروزی از قمم حسن آباد گفته از بچگی کنتور برقا رو قطع می کردم.
یادم میاد که تو زمستونا زنگ آخر میخورد به تاریکی هوا، کلاس تاریکی هوا برمزار رو شما میرفتیم استارت و محصابی ها رو با میکردیم، بعد تا میومدن این استارت ها رو پیدا کنن و جا بندازن و محصابی ها روشن بشیم، معمولا یه زنگ کلاسمون میرفت. خواب محمدی هستم از کیروزی.
نوجوانیم تو چلتیکه بودم، نه اون کوچه تا تای اون کوچه تاریکه، فرهاد از تهران.
امروز 8/8/98 دقیقاً 10 سال از آشنایی من و خانومم میگذره. ما 8/8/88 با هم آشنا شدیم و نکته جالبش اینه که دقیقاً تولد امام هشتم، امام رضامون هم بود و جالب‌تر این که امروز هم روز جشن و اول ربیع الاوله. می‌خواستم اسم خانومم هم بگم، سایه یادگاری که متأسفانه الان ایران نیست و نمیتونم باهاش جشن بگیرم.
سلام نوجوانو با افتخار در جبهه گذشت. امرالله هداوند از قشلاق جلیل آباد ورامین، دم شما گرم و دم همه اونایی که نوجوانی و جوونیشون رو برای دفاع از میهنشون سینه سپر کردن.
عرض کنم که من دهه 60 هستم و زمان ما کنکور یه قباحت و عظمتی داشت برای خودشون. رو همین حساب پشت کنکور بودیم، یه سالی رفتیم کتابخونه خیلی شیک و مجلسی برای درس خوندن، ولی تنها کاری که نکردیم درس خوندن بود، ولی نتیجه شبودی کنکور بود. البته
من اونقدر شیطون بودم که معلم ریاضی 2 هفته از کلاس اخراجم کرد. منم به مادرم نگفتم چون مسئول بوفه بودم، اونجا میموندم. بعد 1 هفته شاگرد زدن کلاس واسه این که حالا برم سر کلاس واسطه کردن. شیطون و مغرور بودم. آمنه آمنه.
یکی از همسایه ما یه خروس داشت، این خروسه یعنی هر کیو یه نوک می‌زد، یعنی من بدبخت می‌خواستم برم مدرسه باید از دست این خروسه در می‌رفتم. این خروسم یعنی یه جوری به دنبال همه می‌کرد. فقط یه خورده دیگه صبح بلند شدم تو جیغ و داد این صاحب خروسه اومده. بعد نگو یکی از همسایه‌ها که به زنهار اومد خروس بگیر برداشته بود برده بود. تا یه هفته این بنده خدا گریه می‌کرد برای خروسش، ولی می‌خواستم بگم کل محل از دست این خروسه آسایش گرفتن.
من وقتی برق میرفت میرفتم زنگ خونه ها رو چسب میزدم، وقتی برق میومد همه از صدای زنگ ممتد عصبانی میمدم بیرون. آی حال میدهد مصطفی از مزار شریف، اکنون داخل سواری توی جاده ورامینم، بیا ببین.
نوجوانی من خیلی مظلوم ساکت بودم. مثلا اگه تو مدرسم میدفت معلم های چیز به هم میگفتن، بعد مثلا اشکام تو آستینم بود.
من راهنمایی که بودم معلم ریاضی و علوم، هر وقت میمدن سر کلاس میگفتن صادق خوش برو مثل همیشه برو تو عیاد. علی از تهران. دمتون گرم. به خاطر پیام های کوتاه و تلفن های شما، ما به رسم در واقع ادب و احترام همه رو پخش کردیم، ولی بشیر جعفرینی گفت ما هیچ کدوم رو تایید نمی کنیم. یک بار دیگه در انتهای برنامه حلول ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. متشکرم از همراهیتون با تهران من این هفته. خداحافظ تا شنبه 2 هفته آینده.
ازم میگذری نگات میکنم، سکوت کردی و صدات میکنم، صدات میکنم، جوابم بدی، سکوت میکنی عذابم بدی، خواهی رد بشی منو بشکنی، غرور منو به هم میزنی، دل عاشقم به تو دل خوشه، نبودت یه روز منو میکشه، یه چیزی بگو که عذاب نبوده تو کم شه برا
با کتاب.
فضای مترو اقتصادی است و خود به خود از سوی کاربران آن این گونه درک می شود که موجب رفتارهای متفاوت مکمل یا انحرافی می شود که به اصطلاح اقتصادی خوانده می شوند، حتی اگر دارای ابعاد قضایی، اجتماعی و زیباشناسانه باشند. در دو سر افراط و تفرید تقلب و دستکجی قرار دارد. دستکجی به تفسیر خاصی نیاز ندارد، مترادف ناچیزی از واژه دزدی است. شاید هم این واژه خاصیت تا حدودی دراماتیک خود را از ویژگی قراردادی بودن این فضا می‌گیرد، نه اینکه همان مقام دستکجی در مورد اجناس بهای ثابت در مغازه‌های زنجیره‌ای را داشته باشد که بچه پولدارهای سال 1968 با معصومیت شگفت‌انگیزی مرتکب آن می‌شوند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب یک مردم شناس در مترو. کتاب یک مردم شناس در مترو اثری مردم شناسانه نیست، نوشته ای ادبی است که از قلم یک مردم شناس که پس از تجربه طولانی مردم شناختی با نگاهی شاعرانه به پدیده مترو در شهر خود پاریس تراوش کرده است نوشته شده. کتاب یک مردم شناس در مترو با ترجمه سپیده پارسا پژوه توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
شهر آماده.
سلام، فضایی که در اون مشغول به زندگی یا فعالیت هستید ممکنه از نظر سازه‌ای مقاومت کافی داشته باشه، اما از نظر چیدمان وسایل و لوازم و فضا به گونه‌ای باشه که هنگام وقوع زلزله خطراتی رو ایجاد کنه. پس ضروریه برای کاهش این خطرات اقداماتی انجام بدید.
تا حالا سرعت عمل خودتون و خانواده محترم رو امتحان کردید؟
آیا می دانید در زمان بروز حادثه و بحران چگونه باید رفتار کنیم؟
مجله رادیویی شهر آماده با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای افزایش توانمندی شماست، اون هم در مواقع ضروری.
tdmmo.tehran.ir مجله رادیویی شهر آماده را از رادیو تهران بشنوید.
سلام، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز میخوام در مورد این با شما صحبت بکنم که اگر حادثه اتفاق بیفته، بحرانی اتفاق بیفته مثل زلزله، سیل، وسائلی که اطراف ما هستند چه آسیب هایی ممکنه به ما برسونه. اولیش اینه که ممکنه که به ما آسیب جانی برسونن، یعنی با شکستنشون قطعاتی رو ایجاد بکنن که به ما آسیب بزنه، باعث جراحت بشه، مثل شیشه های شکسته، سرامیک شکسته، کاشی شکسته، اگه ما روش را بریم یا به سمت ما پرتاب بشه میتونه بریدگی و جراحت ایجاد بکنه. ممکنه که باعث آتش سوزی بشن، مثل وسایلی که به گاز وصل هستن، اجاق خوراکپزی، بخاری یا وسایل اینچنین. اگر که جابجا بشن یا بیفتن ممکنه که ایجاد حریق بکنن، یا اگر که وسیله دیگه‌ای مثل دستگیره، پرده کنارشون باشه آتش بهشون سرایت بکنه و باعث آتش گرفتنشون بشه و ایجاد آتش سوزی بشه، که این آتش سوزی یا این شکستن اینا هم آسیب جانی میتونه به ما بزنه، هم آسیب مالی. اینطوری نیست که ما بگیم فقط باید مراقب باشیم که جانمون آسیب نبینه. نه، ما برای وسایل خونه و زندگیمون هزینه کردیم، برامون مهمه که اونها هم همیشه صحیح و سالم باشن، کمتر خرج و دست ما بزن. وسیله ها حرکت های مختلفی دارن، مخصوصا هنگام زلزله. ممکنه که سقوط بکنن، ممکنه پرتاب بشن از جایی که هستن، ممکنه فقط بلغزن و جابجا بشن و ممکنه واژگون بشن. برای هر کدوم از وسیله ها با توجه به نوع آسیبی که میبینن یا آسیبی که ممکنه برسونن باید حتما تدابیر رو از قبل فکر بکنیم. من برای شما شهروندان عزیز صحبت کردم در مورد این که لوازمی که اطراف ما هستن در هنگام وقوع حوادثی مثل سیل، زلزله، طوفان ممکنه خودشون به ما آسیب برسونن و لازمه که ما بدونیم چه آسیب‌هایی ممکنه از طریق اونها به ما وارد بشه، مثل اینکه با شکستنشون به ما آسیب بزنن، با آتش گرفتنشون، یا ممکنه راه ما رو ببندن، یا هر چیز دیگه. یه نکته‌ای که باید خیلی بهش دقت بکنیم و میخوام امروز در موردش با شما صحبت بکنم اینه که ما باید از اول وقتی که میخوایم بریم یه وسیله رو خریداری بکنیم به این موضوع فکر کرده باشیم، یعنی ما نریم هزینه بکنیم وسیله رو بخریم که نه تنها کمکی به ما نمیکنه بلکه ممکنه که ما رو متضرر هم بکنه. اگه میخوایم یه وسیله رو بخریم، مثلا یه لوستر میخوایم بخریم، خیلی خوبه به این که فکر کنیم این لوستر چقدر میتونه سبکتر باشه، چقدر میتونه کم حجمتر باشه و آسیب رسانیش برای ما کمتر باشه. بریم سراغ اون لوستر، اون رو انتخاب بکنیم. یا وسایلی که اضافه هستن سعی کنیم از دور و برمون حذفشون بکنیم. وسایل دکوری خیلی بلند، خیلی سنگین که ممکنه راه ما رو ببندن یا بیفتن، بشکنن، به ما آسیب برسونن رو حتی المقدور از محیط زندگیمون حذف بکنیم. یا اگه میخواییم بریم میز ناهارخوری چیزی تهیه بکنیم، بهتر حتما این میز از جنس محکمی باشه که بتونه یه فضای ایمنی رو برای خونه ما به وجود بیاره. اگر زلزله اومد بتونیم حداقل زیرش پناه بگیریم، نه اینکه یه میز شیشه‌ای باشه که خودش بشکنه و یک فضایی رو از محل زندگی ما ناامن بکنه.
شهر آماده.
آلیس بدید.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید.
بچه‌ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
صدای شهر.
ساعت 20:20 دقیقه است و اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه. موضوع اسکاهی امروز صدای شهر درباره نقص سیستم‌های روشنایی وسایل نقلیه به خصوص موتورسیکلت‌ها بود. حالا می‌خوایم صحبت‌های آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو رو درباره این موضوع بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. یکی از موارد و آیتم هایی رو که ما در مراکز در واقع کنترل میکنیم وضعیت چراغ های خودرو هستش. از دو منظر مورد کنترل قرار میگیره، یکی در واقع به صورت چشمی کنترل میشه و یکی در واقع به صورت با استفاده از تجهیزات این اتفاق میفته. آن چیزی که مربوط در واقع به کنترل چشمی هستش، از لحاظ روشن بودن چراغ ها در واقع لامپ ها سالم باشه، استاندارد باشه، حتما لامپ ها در واقع باید اون وضعیتی که هنگام تولید برای خودرو تعریف میشه در واقع باید همون استاندارد رو داشته باشه، کاسه چراغ ها باید در واقع شفاف باشه، بخار نداشته باشه، تمیز باشه، تا بتونه از لحاظ چشمی این آیتم رو در واقع پاس بکنه و قبول بشه. چراغ ها در ضمن در واقع از منظر زاویه و شدت هم، شدت میزان نور هم خیلی اهمیت داره سلامتش، که حتما باید این مورد با تجهیزات کنترل بشه. ما اینها رو به صورت توصیه در واقع کنترل میکنیم و اگر ایرادی داشته باشه در قالب توصیه در واقع به شهروندان میگیم که ایرادش رو برطرف بکنن. زوایای چراغ، نور چراغ بسیار اهمیت داره در واقع. حالا هنگامی هم که در جاده های دو طرف رانندگی میکنن در واقع غیر تنظیم بودن این میتونه دید راننده روبرو رو مختل بکنه و حتما بایستی این زوایا دارای یک شرایط و یک استاندارد خاص باشن. حالا غیر از اون موضوعی رو که گفتم، در واقع بایستی بتونن اون پیشونی خاکی رو در واقع اون اطراف جاده رو به یک میزان خاصی با یک زاویه خاصی در واقع روشن بکنن تا راننده یک دید کامل داشته باشه.
تهران خواستنی.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی،
تهران
خواستنی. نفس اینجا حبانیه.
حالا نمیخواد قدم نفس همه قدم بگیر.
نفس اینجا حبانیه، سمون شهالیه.
تهران
من عاشق تهرانم، خدایا میخوامش.
صدای تهران، صدای شهر.
نقص سیستم های روشنایی وسایل نقلیه انقدر موضوع مهمیه که ما تصمیم گرفتیم صحبت های رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ مومنی رو هم آماده کنیم تا با هم بشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو استودیو صدای شهر. در رانندگی یک اصلی را داریم به قول معروف، اصل دیده شدن و دیدن. راننده باید بتونه خودش در ساعت هر ساعتی از شبان روز که رانندگی میکنه اطراف وسیله نقلیه خودش رو کاملا ببینه، جلوتر از خودش رو مشاهده کنه. در ساعات شب خب مسلما برای اینکه بتونه بهتر ببینه باید چراغ‌های وسیله نقلیه‌اش رو روشن کنه. برابر ماده 55 آیین‌نامه راهنمای رانندگی برای هر وسیله نقلیه یک سری چراغ‌های الزام شده، مثل چراغ‌های جلو، چراغ ترمز، چراغ برای پلاک، چراغ‌های برای دنده عقب، چراغ راهنما و همچنین خطر و چراغ ترمز. اینکه تو قانونی و تعبیه شده برای ماشین، همه ماشین‌ها باید داشته باشن و باید همیشه صحیح و سالم باشه. و اصل بعدی که این که باید وسایل نقلیه دیگر، رانندگان دیگر و آبرین اون وسایل نقلیه که داره حرکت میکنه اون رو ببینن. برای دیده شدن اون در ساعات روز خب مشکل خاصی نداریم، راحت‌تر میشه وسایل نقلیه رو مشاهده کرد، ولی در ساعات شب راننده ملزم هست که چراغ‌های خودش رو روشن کنه. همین هم مواردی که عرض کردم به خاطر که بهتر دیده بشه. ما اگر رانندمون بتونه بهتر ببینه و دیگران او را ببینن، مسلماً در کاهش تصادفات اثرگذار خواهد بود. خیلی از تصادفاتی که میریم بررسی میکنیم علتش این هست که راننده یا وسیله نقلیه دیگه که باهاشون تصادف میکنه یا عابر پیاده یا موتورسیکلت را اصلا مشاهده نمیکنه، نمیبینه، با اون برخورد میکنه. در صورتی که اگر مشاهده میکرد اون را، مسلماً از وقوع حادثه جلوگیری میشد. در خصوص بعضی از افراد پلاک هاشون را پوشش میدن یا چراغ های پلاک را خاموش میکنن به خاطر اینکه دوربین ها اونها را شماره آنها را بر نداره یا پلیس نتونه اونها را جریمه کنه، این طبق قانون برای پلاک باید چراغ نصب شده باشه، چراغ ها باید همیشه روشن باشه به گونه‌ای که در ساعت شب از فاصله 25 متری پلاک مشاهده بشه. در صورتی که راننده چراغ‌هاش رو روشن نکنه در ساعات شب، این راننده متخلف هست، جریمه میشه توسط پلیس. اگر نقصی در سیستم روشنایی داشته باشه و اون نقص اثرگذار باشه در به وجود آمدن تصادف، مسلماً توسط پلیس اون ماشین توقیف میشه و جهت تعمیر به تعمیرگاه اعزام میشه. توصیه‌ای که داریم به رانندگان عزیز این که همیشه در بمنزه که ساعت‌های تاریکی هوا شروع میشه در غروب و همچنین در صبح اول وقت، چراغ‌های خودشون رو روشن کنن به خاطری که بهتر توسط رانندگان دیگر و عابرین دیده بشن. ما حتی به موتور سوارانمون داریم توصیه میکنیم در ساعات روز هم چراغ‌های موتورشون رو روشن بذارن که بهتر دیده بشن توسط رانندگان دیگر.
اما معابر پرترافیک، بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید ستاری با ترافیک سنگین مواجهه. در بزرگراه شهید زین الدین هم در مسیر غرب به شرق از خیابان فرخی یزدی تا پارک جنگلی شیان ترافیک سنگینه و در آخر در خیابان ولیعصر هم از مسیر جنوب به شمال از خیابان لادن تا میدان تجریش شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما با توجه به اینکه یک سال از طرح کاهش گذشته، خیلی از خودروها باید برای تمدید معاینه فنی خودروشون اقدام کنند. همین امر باعث شلوغی مراکز معاینه فنی شده. آقای گویا، مدیر روابط عمومی معاینه فنی خودروی شهر تهران، در این باره توصیه هایی دارن که با هم میشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. به اطلاع شنوندگان بایستی برسونم، حالا با توجه به اینکه ما در ماه آبان ماه هستیم و افزایش مراجعات داریم، با توجه به اینکه مرحله دوم طرح کاهش از آبان پارسال در واقع شروع شده و حدود 220 هزار خودرو به مراکز در سال پیش مراجعه کردن، در واقع مدت زمان معاینه فنی خودرو تمام شده و ما یک مقدار مراجعاتمون افزایش پیدا کرده در این چند روز. برای رفاه حال شهروندان، حالا اون چند تا مرکزمون که در واقع مراجعات بیشتر بوده، مثل مرکز نیایش و آبشناسان، افزایش ساعت کاری داشتیم. امروز 8 آبان، فردا 9 و 10 مراکز نیایش و آبشناسان در واقع تا ساعت 19 تا ساعت 7 شب فعال هستن و میتونن در واقع شهروندان از خدماتش استفاده بکنن. مرکز نیایش ما در واقع جمعه ها فعال نبوده، این جمعه فعال هستش و مرکز نیایش تا ساعت 14 در واقع به شهروندان ارائه خدمات خواهد داشت. فقط من درخواستم از شهروندان هستش که حتما قبل از مراجعه به مراکز ما از سامانه 2112 استفاده کنن، عدد 1 رو ارسال کنن به این سامانه و از مدت انتظار مراکز مطلع بشن. ما فقط چند تا از مراکزمون در واقع با افزایش مراجعات داشتیم و حالا حدود 1 ساعت تا 1 ساعت داریم در واقع معطل خواهند شد. مراکزی هستش که هیچ گونه صفی وجود نداره و در کمتر از 1 رو در واقع میتونن معاینه فنیشون رو شهروندان بگیرن، مثل مراکز شهدای زمان آباد، مثل مرکز چیکر و چندین مرکز دیگرمون که در واقع هیچ گونه صفی نداریم. با تشکر.
شهر تهران هر روز در سیطره خود